به نام خداوند عیسی مسیح.
حکایت ده باکره، بخش دوم.
اما در حکایت ده باکره، مثال خداوند برای باکره هاست، نه برای زناکاران. روی صحبت خداوند با کلیسای خاص خودش است. او با فرقه ها کاری ندارد. حوا نیز تا پیش از این که در باغ عدن به مار بپیوندد، باکره و در پیمانی مقدس با آدم بود. همه چیز عالی و نیکو بود، اما وقتی با مار پیوست و نسبت به آدم زنا نمود، از پیمان او خارج شد و زناکار محسوب شد. او با رجعت مجدد به آدم تمام زمین را به گناه کشاند و با افسودن ذریت مار به نسل آدم آن را ملعون خدا ساخت. فرقه ها نیز همین کار را کردند. آنانی که از کلیسای راستین خداوند جدا شدند و کلیساهای خود را ساختند، با رفتن به سمت آموزه‌های شیطان از پیمان با مسیح خارج شدند و با بازگشتن به سمت ایمانداران که به بهای خون مسیح خریداری شدند، با همان روح زناکاری خود آنان را هم به گناه کشاندند و شروع به زناکاری نسبت به خداوند کردند. خداوند در مثال ده باکره اشاره می کند که در زمانهای آخر این اتفاق برای ایمانداران خواهد افتاد و کلیسای او، یعنی باکره ها، از میان تشکلات کلیساهای خود بیرون زده و همگام با کلیسایی که خداوند در آن حضور دارد از میان فرقه ها بیرون خواهند آمد. در اینجا لازم است یک نکته بسیار مهم گفته شود. خروج باکره ها از مکانی که در آن بودند و حرکت آنان به سمت مکان ملاقات با خداوند به هیچ وجه یک نماد فیزیکی و زمینی نیست. مثلا از کلیساهای محلی خود خارج شده و به یک جای خاص رفته و یک کلیسا با نام خداوند عیسی مسیح تأسیس کرد. خروج باکره ها از مکانی که در آن هستند به معنی خروج از تشکلات فرقه‌ای و اعتقاد و التزام به تفکر، قوانین و رسوم آنان است که ثمرات نیکویی برای خداوند ندارد و حرکت به سمت مکان ملاقات به یک حرکت روحانی درونی اشاره دارد که هر فرد ایماندار مسیحی بدن خود را که هیکل خداوند است و نمی بایست در گناه و زیر سایه دیگری قرار داشته باشد، از اسارت شیطان بیرون آورده و با حرکت و تحول روحانی کلیسای خود به سوی اراده و کلام خدا پیش برود. این حرکت روحانی است تا به جایی که روح شخص تماماً در اراده و اطاعت خدا ساکن گردد و آنگاه است شخص آماده ملاقات با خداوند می گردد. در حکایت ده باکره صحبتی از پیغام خداوند برای کلیسایش که باعث جدایی آنان از تشکلات فرقه‌ای و حرکت به سمت مکان ملاقات گردیده نشده. چرا؟ چون منظور خداوند از حکایت ده باکره مربوط به کلیسای خاص خودش بود، نه کلیساهای منحرف ایجاد شده. اما در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس می‌توان دید که کلیسای خداوند با صدای یک نداکننده که می‌بایست یک نبی باشد، هوشیار می‌شود و از تشکلات فرقه‌ای خارج می‌گردد. در آیه دوم گفته شده که این باکره‌ها دو دسته هستند: باکره‌های دانا و باکره‌های نادان. معلوم شد که این باکره‌ها هیچ ربطی به کلیساهای فرقه‌ای ندارند و اساساً فرقه ها در نظر خداوند باطل و مسیحی محسوب نمی گردند، زیرا بر وحش سوار و با او هم پیمان شده اند. اینها باکره هستند و در پیمان با داماد آسمانی با وفاداری در انتظار او ماندند. مسیح فقط برای بردن باکره ها می آید، اما همین باکره ها هم به دو دسته دانا و نادان تقسیم شدند. آیه می گوید و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند. این باکره ها به دو دسته دانا و نادان تقسیم شده اند. دانایان با خود روغن برای چراغدان هایشان داشتند، ولی نادانان با خود هیچ روغنی به همراه نداشتند.
به آیه دقت کنید.
اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغنی با خود نبردند، لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خیش برداشتند. در این مثال داشتن و نداشتن روغن نشانه دانایی و نادانی باکره هاست. آیا در این مثال روغن نماد روح القدس است؟ و آیا چون باکره های نادان روح القدس را ندارند نادان محسوب می شوند؟ قطعاً و بدون هیچ شکی هر مسیحی که جزئی از بدن مسیح و از اعضای کلیسای خداوند عیسی مسیح است باید حتماً تعمید روح القدس را داشته باشد. در این خصوص مفصلاً در کتاب الوهیت 3 شناخت روح القدس توضیح داده شده. بدون شک باکرهای دانا دارای تعمید روح القدس می باشند و باکرهای نادان تعمید روح القدس را ندارند. در این باره کمی جلوتر این را اثبات خواهیم کرد. اما اینکه روغن در این حکایت به چه مفهومی است، باید جلوتر برویم و ببینیم کتاب مقدس چگونه ما را راهنمایی می کند. آیه می گوید: و چون آمدن داماد به طول انجامید، همه پینکی زده خفتند. پینکی یا همان چرت زدن به خوابی سبک میگویند که در آن شخص در حالتی بین خواب و بیداری گیج میزند. این حالتی است نشسته که شخص را خواب گرفته و پیاپی سرش فرود میآید و سپس از خواب میپرد و سر بلند میکند. این حالت نشان از گیجی و غفلت یک شخص از محیط و اتفاقات پیرامونش دارد که چیزی را درک نمی کند، اما هنوز به خواب فرو نرفته. وای، این برای کلیسای خداوند بسیار ناراحت کننده است. یعنی پس از اینکه کلیسای برگزیده عروس از میان فرقه ها خارج می شود و به ملاقات با داماد آسمانی می رود، اما به خاطر طول کشیدن آمدن خداوند پینکی زده و به چرت می رود. این اصلاً برای کلیسای برگزیدگان زمان و وضعیت خوشایندی نیست. برای مدتی همه کلیسا بدون استثناء باکرهای دانا و نادان همه زمان را از دست می دهند و برای مدتی منحرف می شوند و این وضعیت برای بسیاری فوق‌العاده گران تمام خواهد شد. از آنجایی که پینکی زده و در چرت غفلت رفتند، نتوانستند مشعلهای خود را روشن نگه دارند و کلیسای خداوند را به خاموشی کشاندند. این غفلت و از دست دادن زمان برای بسیاری وحشتناک تمام خواهد شد. مانند اتفاقی که در باغ جتسیمانی افتاد و شاگردان مسیح با او در دعا بیدار نماندند و به چرت رفتند. و چه شد؟ به تجربه سخت افتادند و وارد دوره جفاها شدند.
به آیات باب 26 از کتاب انجیل متی دقت کنید.
آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمی به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس بدیشان گفت: نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است، در اینجا مانده با من بیدار باشید. پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت و به پتروس گفت: آیا همچنین نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راغب است لیکن جسم ناتوان. و بار دیگر رفته باز دعا نموده گفت: ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده تو است بشود. و آمده باز ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده بدیشان گفت: ما بقی را بخوابید و استراحت کنید. الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. در ادامه حکایت ده باکره خداوند می‌فرماید و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می‌آید، به استقبال وی بشتابید. پس تمام آن باکره ها برخواسته مشعل‌های خود را اصلاح نمودند. در این آیات سه نکته مهم دیگر وجود دارد. نصف شب صدای یک ندا کننده دیگر، مشعل‌هایی که اصلاح می‌شود.
حال به زمان دقت کنید. چه زمانی داماد می آید؟ نصف شب. مسیح در نیمه شب می آید. اما این نیمه شب چگونه محاسبه می شود و کی است؟ برداشت های اشتباهی در این خصوص وجود دارد که ابتدا لازم است این اشتباهات اصلاح شود و آنگاه به نیمه شب بپردازیم.
اگر این نصف شب را از بعد زمان محاسبه کنیم، آمدن او چه زمانی خواهد بود؟ ابتدا نگاهی به محاسبه شبانه روز از بعد زمانی بیاندازید. هر 24 ساعت شبانه روز به دو نیمه روز و شب تقسیم می‌گردد. یعنی روشنایی روز یک پیک زمانی و تاریکی شب هم یک پیک زمانی دیگر. و اگر عبارتی مانند نصف روز یا نصف شب به کار ببریم، می‌شود نیمی از یک پیک، یا به عبارتی یک چهارم یک شبانه روز. این طریق محاسبه برای ایام روزداری در نزد اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان است و با آمدن مسیح مرتبط نمی شود. اگر از زمان سقوط آدم تا به انتهای روز ششم را ملاک محاسبه قرار دهیم، می دانیم که تا به پایان روز ششم 6000 سال زمینی خواهد بود. حال اگر 6000 سال را ملاک آمدن داماد حساب کنیم و بخواهیم نیمه شب را بر اساس آن مشخص کنیم، باید زمانها را این گونه محاسبه کنیم. ابتدا به دو پیک روز و شب تقسیم می کنیم و هر پیک را به دو نصف روز و شب. خواهیم داشت 4 دوره 1500 سال. کلام می گوید مسیح در نیمه شب می آید، یعنی در نصف یک پیک شبانه، که به معنی 4500 سال پس از زمان سقوط آدم، یا به عبارتی 500 سال بعد از مسیح، یا از نگاه امروزی حدود 1500 سال قبل، که اگر این گونه بوده باشد باید مسیح آمده و رفته باشد و می دانیم که این قطعا اشتباه است.
چون از آن تاریخ تا به حال 1500 سال می گذرد و اگر عروس ربوده شده باشد، میبایست حدود چند سال بعد از ربودگی روز ششم نیز به پایان میرسید و ما امروز در سلطنت 1000 ساله میبودیم. و از سوی دیگر امروز ما هنوز شاهد حضور روح القدس در میان خودمان بر روی زمین هستیم. هرچند میدانیم خداوند در میان آن 7 سال پایانی برای بردن کلیسای خود خواهد آمد و این اتفاق قطعاً در اواخر خواهد افتاد، اما این زمان نیمه شب به هیچ وجه به زمان 6000 سال روز ششم اشاره ندارد.
این حتی نمیتواند از 2000 سال پیش، یعنی زمان حضور مسیح در زمین که کلیسا تشکیل شد، هم اشاره داشته باشد، چون باز نیمه شب می شود 500 سال قبل. باز باید بگوییم که خداوند آمد و رفت و این نیز کاملا اشتباه است. در این کتاب تصاویری موجود است که به طور دقیق پیک های زمانی و نصفه شب و نصفه روز را به شما نشان می دهد. شما شنونده عزیز برای دیدن این تصاویر می توانید به سایت کلیسای خداوند عیسی مسیح مراجعه کنید و نسخه PDF این کتاب را دانلود کنید. این نیمه شب به هیچ دوره زمانی اشاره ندارد. پس نیمه شب به چه اشاره می کند؟ دقت کنید، زمانی که باکره ها با چراغدان ها بیرون زدند هنوز شب نشده بود. باکره های نادان چون تاریکی را ندیده بودند، با آنکه چراغدان در دست داشتند نادانی کردند و با خود روغن بر نداشتند. آنان در روشنایی روز دلخوش بودند و به فرارسیدن تاریکی فکر نکردند. این نمادی از ایماندارانی است که سرمست از خوشی در لحظه کلیسا هستند و برای آینده خود هیچ توشه و ثمری جمع نمی کنند. اینان ایماندارانی هستند که حاضر نیستند بار مشقت حمل روغن را بر خود حمل کنند. اینان با خود میپندارند فعلا که روشنایی هست، چه نیازی به فکر تاریکی بودن است؟ نهایت نیاز به روغن بود، از دیگران میگیریم که دارند با خودشان میکشند، بگذاریم بار ما را آنان بکشند. وای که این ایمانداران تا چه حد نادان، تنبل و سوء استفاده گرند که میبینید وقتی که شب شد اولین کاری که کردند رفتند و از دانایان درخواست روغن آنها را کردند. اما باکرهای دانا در روشنایی روز تا فرصت داشتند برای تاریکی شب خود را آماده کردند. آنان تا فرصت بود برای خود روغن یعنی توشه و ثمره‌ای جمع نمودند تا در تاریکی غلیظ گرفتار نشوند.
زمانی که کلیسای خداوند را از میان فرقه ها بیرون کشید، با خود یک آگاهی و بیداری عظیم به همراه داشت. در آن زمان نور حقیقی به کلیسا معرفی شد، پس قطعاً در آن زمان باید روشنایی روز باشد. در آن زمان یک تحول عظیم صورت گرفت و بسیاری از تشکلات فرقه‌ای باید خارج شده باشند. اوه، آن دوره باید عصر درخشان و پرنور زیبایی بوده باشد. آن زمان وقت حرکت ایمانداران مسیحی به سمت داماد آسمانی باید باشد. منادیگر آن زمان وظیفه داشت تا بطالت و اساس فرقه ها را آشکار کند و انحرافات و بی اسمتی کلیساهای عصر خود را برملا سازد.
مخاطب و ندای او برای تمام کلیساهای دنیا بوده است. اما بعد از او چه اتفاقی افتاد؟ بسیاری با او همداستان شده و حرکت کردند برای ملاقات با خداوند. باکره ها وقتی به سمت مکان ملاقات رفتند و چون آمدن خداوند به طول انجامید و چشمانشان سیاهی رفت، پینکی زدند و خفتند تا اینکه تاریکی آنان را فرا گرفت. همیشه در آغاز هر جنبشی وقتی نگاه ها به ساحل امن می افتد، با یک موج عظیم و خروشان و پر انرژی شروع می شود و هر قدر که این موج به جلو و به ساحل نزدیک می شود، از شدت آن کاسته و آرام می گردد. حال باکره ها در نور عصر خود با شدت و هیجان حرکت کردند و وقتی مدتی از آن گذشت، در خستگی حاصل از زمان و نیامدن داماد به خواب رفتند.
در تمام تاریخ کلیسا به همین منوال بوده.
این تاریکی که باکره ها را فرا گرفت، حاصل از خستگی و سیاهی رفتن چشمان آنان است. خداوند عیسی مسیح می فرماید:
به آیه دقت کنید.
چراغ بدن چشم است. پس هرگاه چشمت بسیط باشد، تمام بدنت روشن بود. اما اگر چشم تو فاسد است، تمام جسدت تاریک می باشد. پس اگر نوری که در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت عظیمی است.
این زمان اصلا اوقات خوبی برای کلیسای خداوند نیست. این بعد از صدای ندا کننده‌ای که کلیسا را به بیرون از فرقه ها می کشاند اتفاق خواهد افتاد. کلیسای خداوند که انتظار او را می کشند، به خاطر طول کشیدن آمدن او به چرت خواهند رفت. این خاصیت چرت زدن است که شخص فکر می کند بیدار است، اما در حقیقت چشمانش در تاریکی فرو می رود و هوشیار نیست.
باکره ها در همین زمان از چراغدان خود یعنی کلیسا غفلت می کنند. یعنی کلیسای خداوند که خود را با پیغام خداوند هماهنگ می دانند، همه در خواب فرو می روند. این یک گمراهی موقتی برای باکره ها خواهد بود. این اتفاق کی خواهد افتاد؟ عملکرد کلیساها زمان را نشان می‌دهد. اگر از زاویه تعصب خارج گردید، خواهید دید که الحال دقیقاً همان زمان است. پس چه خواهد شد؟ خداوند می‌بایست کلیسای خود را از خواب بیدار کند، مانند زمانی که شاگردانش در باغ جتسیمانی به چرت رفتند. خداوند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابید. در نیمه های این دوره یک صدایی دیگر بلند خواهد شد که از آمدن خداوند ندا می کند. این منادی یک انسان است، یک ندا کننده و نهیب زننده برای کلیسای برگزیده خداوند است تا کلیسا را بیدار کند. او از آمدن خداوند ندا می کند، پس او یک رسول یا نبی باید باشد. این شخص آن ندا کننده اول کلیسا نیست، زیرا او وظیفه خود را به انجام رسانده. پس این شخص دومی کسی دیگر است که بعد از او می آید. او یک ندا کننده برای کلیساهای دنیا نیست، وظیفه او بیداری باکره ها و به طور خاص کلیسای عروس است تا از خواب بیدار شوند. او برای آماده سازی عروس می آید. آیه می گوید پس تمامی آن باکره ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند. حکایت ده باکره با آنکه از زمان خروج آنها و حرکت به سمت مکان ملاقات با داماد حکایت می کند، اما هیچ اشاره ای به ندا کننده ای که آنان را به خروج از مکانهایشان برای حرکت به سوی وعدگاه می کند نمی نماید. اگر به موضوع اصلی این حکایت دقت کنید، اصلاً لازم هم نبود تا به آن اشاره کند، زیرا این حکایت روایتگر ملکوت آسمان در زمانهای آخر برای کلیسای برگزیده خداوند است. پس چگونه میتوان پی برد که اساساً باید یک منادیگر دیگر پیش از این منادیگری که باکره‌ها را از چرت بیدار میکند بوده باشد؟ اول به لحاظ عقلی، زیرا باکره ها از جاهای مختلف وقتی متحدن بیرون می زنند و زیر نور کلیسا به سمت وعدگاه می روند، حتما می بایست تحت هدایت و رهبری یک ندا کننده که نبی می باشد به حرکت در آمده باشند. و دوم حسب کلام خداوند، زیرا خداوند عیسی مسیح در کتاب مکاشفه به این منادیگر اشاره نموده است. به کتاب مکاشفه باب 15 نگاه کنید.
به آیه دقت کنید.
بعد از آن دیدم فرشته ای دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به جلال او منور شد و به آواز زورآور ندا کرده گفت منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم، و او مسکن دیوها و ملاذ هر روح خبیث و ملاذ هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است، زیرا که از خمر غضب‌آلود زنای او همه امتها نوشیدند و پادشاهان جهان با وی زنا کرده اند و تجار جهان از کثرت عیاشی او دولتمند گردیده اند. و صدایی دیگر از آسمان شنیدم که می گفت ای قوم من از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانشان شریک شده از بلاهایش بهره‌مند شوید، زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده است. بابل عظیم تمثیلی است از بابل در زمان نمرود، آنگاه که مردم روی زمین قصد نموده بودند تا برجی عظیم که تا آسمان برافراشته گردد بسازند و نامی برای خود در جهان برافشانند، که خدا را پسند نیامد و همانجا زبانهای آنان را مشوش و متغیر ساخت و از آنان اقوامی گوناگون که زبان یکدیگر را نمی‌فهمند بیرون کشید. این بابل عظیم به مانند همان زمان مکان اتحاد فرقه های مختلف است که می خواهند نامی به غیر از خداوند عیسی مسیح را بر خود بگیرند و دارای نام آوازه‌ای به غیر از کلیسای خداوند عیسی مسیح می باشند. پس به این طریق در زمانهای آخر غضب خداوند بر آنان افروخته خواهد شد. اما پیش از آن خداوند پیغام خود را توسط یک نبی به گوش قوم خود که در میان آنها هستند میرساند. این نبی همان منادیگر اول است. با دقت توجه کنید. خداوند کلیسای برگزیده اش را از میان فرقه ها در زمانهای آخر بیرون می کشد. این چه چیز مهمی را به شما می آموزد؟ قطعاً این که تا قبل از ندای این منادیگر تمام کلیسای خداوند در زمانهای آخر با فرقه ها قاطی شده بودند. حال اگر به کمتر از 100 سال قبل بنگرید، تمام کلیساها زیر سایه و نام یک فرقه ای بودند که این یعنی هنوز آن منادیگر اول نیامده بود. اما امروزه بسیاری از مسیحیان از زیر نام فرقه ها بیرون آمده اند و هر فرقه ای را رد می کنند. این چه نکته ای را برجسته می سازد؟ این که آن منادیگر اول آمده و مأموریت خیش را به انجام رسانده. آیا می توانید درک کنید که اکنون در چه برهه‌ای از زمانهای آخر قرار داریم؟ اما آن ندا کننده در حکایت ده باکره به هیچ وجه همان منادیگر اول نیست. هرچند این ندا کننده در حکایت باکره ها نیز می بایست یک نبی هشدار دهنده باشد، زیرا از آمدن خداوند هشدار می دهد، اما جایگاه و مأموریت این با اولی فرق دارد. اولی خودش در میان فرقه ها بود و به خروج از فرقه ها ندا داده. با توجه به ندای او بر کلیسای خداوند و مخاطب ساختن فرقه ها، او میبایست یک نبی منادیگر رک، جدی و بسیار تلخ و تند زبان باشد که وسعت و گستره خدمتی او بسیار وسیع تر از دومی میباشد. اما منادیگر دوم در میان فرقه ها نیست و کاری به فرقه ها ندارد. او کلیسای خاص و برگزیده خداوند را مخاطب قرار میدهد. او میبایست طبعی ملایمتر، دلسوزتر ولی جدیتر داشته باشد. او به اصلاح و کمبودهای کلیسای خداوند اشاره میکند. پس علاوه بر نبی بودن، میبایست یک اصلاحگر سرسخت داخلی باشد. چگونه میتواند کسی حرف از اصلاحات بزند؟ مگر آنکه طریق اصلاحات را بداند و به دیگران بیاموزد. آیا متوجه میگردید؟ می توانید ببینید او دارای چه خصوصیاتی می بایست باشد؟ با این که در این زمانهای آخر به دو منادیگر اشاره شده که یکی در مکاشفه و دیگری در حکایت ده باکره می باشد، اما واضح است که ابتدا می بایست زمان منادیگر اول که در مکاشفه باب 18 به آن اشاره شده بیاید و پس از آن که کلیسا از بابل روحانی خارج شد و به چرت می رود، پیش از برگشتن مسیح زمان دومی فرا می رسد.
آیه دوم اشاره می کند که باکره ها به دو دسته دانا و نادان تقسیم می شوند. وقتی با صدای ندا کننده باکره ها بیدار شوند، شروع به آماده و روشن کردن مشعل های خود می کنند. باکره های نادان که با خود روغنی نبرده بودند از دانایان طلب روغن می کنند. آیه می گوید و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما دهید، زیرا مشعل های ما خاموش می شود. دقت کردید؟ آنان روغن را از دانایان خواستند و آنها در جواب چه گفتند؟
به آیه دقت کنید.
اما دانایان در جواب گفتند نمی شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد، بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. نادانان روغن را از دانایان طلب نمودند، نه از خداوند. روح القدس را فقط خداوند عطا می کند و باکره ها این را می دانند. پس منظور از روغن تعمید روح القدس نمی تواند باشد. و دانایان با این جمله خود به شنونده می فهمانند که می توانند به آنها روغن بدهند، ولی نمی دهند، چون اشاره کردند که ما و شما را کفاف نمی کند. مگر می شود تعمید روح القدس تمام شود و برای کسی کفاف نکند؟ این با کتاب مقدس هماهنگ نیست. توجه کنید که این مثال یک افسانه نیست و آن را خداوند عیسی مسیح می گوید. لذا با توجه به خصوصیات روح القدس، روغن در این مثال به معنی تعمید روح القدس نمیتواند باشد. هرچند عروس قطعاً تعمید روح القدس را باید داشته باشد. خداوند در ادامه این تمثیل میفرماید که وقتی باکره های نادان حسب گفته دانایان برای خرید روغن میروند تا برای خود روغن بخرند، در همان لحظه داماد میآید و دانایان را با خود میبرد.
به آیه دقت کنید.
و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. خوب دقت کنید، خداوند آمد و هر کسی که حاضر بود را با خود برد. اوه، هر کسی که حاضر بود کجا؟ در کلیسای برگزیده مشعلها نماد کلیساست و باکرهای نادان نیز در آن بودند، اما برای تهیه روغن از مکان ملاقات خارج شدند. فقط باکرهای دانا آنجا همچنان ماندند. مهم نیست کجا یا برای چه کاری بروید، مهم این است که از مکان ملاقات با خداوند خارج نشوید. خارج از بدن مسیح یعنی کلیسای او بیرونی محسوب خواهید شد. خداوند به مشعلهای روشن و خاموش اشاره ای نکرد، فقط گفت آنانی که حاضر بودند. پس اگر باکرهای نادان نیز می ماندند، شاید فرصت این را می یافتند تا با خداوند بروند، اما چون با خود روغنی نداشتند، همان باعث بی‌حکمتی و خروج آنان برای مدتی از کلیسا گردید. این روغن چیست؟